این موضوع رو همچنان در ادامه برنامه ادامه خواهیم داد با حضور کارشناسانی خارج از استودیو و همکارم رضا حقیقت‌نژاد که در کنار من در استودیوی خبر هست. الهی بغرات روزنامه‌نگار کیهان لندن از برلین آلمان رو از طریق خط تلفن داریم، همینطور آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو. خوش آمد میگم به مهمانان این مجله شامگاهی. من اجازه بدید گفتگو رو با خانم بغرات آغاز بکنم. خانم بغرات، در خبر هم داشتیم که محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی امروز معترضان به افزایش قیمت بنزین رو اخلالگر خوند، تهدیدشون کرد، گفت که برخورد جدی خواهد شد با اینها. و او تنها نبود، البته حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی هم توییتی کرد که واقعا قابل تأمله. ایشون میگه که فرصت طلبان داخلی و خارجی اشتباه راهبردی دیگری مرتکب شدن. ایران نه عراق است و نه لبنان. سفارت آمریکا هم سالهاست که بسته شده. ما اجازه نخواهیم داد رسانه‌های مزدور برای ما تعیین تکلیف کنند. و با اصطلاح خودشون گفتن شب دراز است و قلندر بیدار. ظاهرا مشت آهنین اولین حرفی است که طبق مألوف و معهود ما در شرایط این چنینی بحرانی که در سالهای اخیر در ایران رخ داده همچنان از مقامات مسئول در حاکمیت میبینیم و میشنویم.
به نظر من بسیار طبیعی هست که چنین واکنشی نشون داده بشه. موضوع جدیدی هم نیست. در تمام دورانی که مردم در گروه‌های مختلف به عنوان زنان، به عنوان دانشجویان، به عنوان کارگران، به عنوان کسانی که رفتن به همین‌ها رأی دادن و بعد رأی خودشون رو می‌خواستن، در دی ماه 96 همواره مردم رو، معترضان رو، اینها اخلالگر و اختشاشگر خوندن. فرقی هم نمی‌کنه که از کدوم جناح نظام باشن. به همین دلیل دادستانی و قوه قضاییه که موظف هستند از اون نظام و از اون نظمی که خودشون با ابزار سرکوب تحمیل کردن به جامعه حفاظت بکنن، طبیعی هست که مردمی رو که برای یک موضوع خیلی خیلی بدیهی قیمت بنزین رو گران کردند. گران کردن قیمت بنزین به یکی از حامل‌های مهم انرژی یعنی گران کردن همه چیز و این رو مردم به تجربه خودشون میدونن، به این اعتراض کردن. و این اعتراض طبیعتاً وقتی که به صورت فنر سالها روی همدیگه فشرده شده و با این فشار اقتصادی دولت هیچ راهکاری براش نداره جز اینکه یک بار دیگه دستش رو توی جیب مردم فرو بکنه، طبیعتاً به شکل که در این دو روز اخیر میبینیم خودش رو نشون میده و طبیعی است که سران نظام این رو اخلال و اختشاش بخونن.
آیه توفیقی، واقعاً درس آموزی از تجربه های پیشین آیا همین نیست که در شرایط فعلی واقعا مشکل دیده بشه، مشکل خود مشکل دیده بشه، براش راه حلی یافته بشه، به جای اینکه به هر حال مردمی که الان ما داریم میبینیم پیش از همه رسانه‌های خارجی یا پیش از هر کسی در خارج از کشور خودشون به صورت خودجوش دارن اعتراضشون رو نشون میدن و حتی به خشونت کشیده میشن، اما همچنان دارن اعتراض میکنن به آنچه که حق خودشون میدونن رو عوامل بیگانه بخوانند یا دست خارجی بدانند، آیا این باعث تشدید همین بحران نخواهد شد؟
ببینید، این بستگی داره به اینکه شرایط جمهوری اسلامی رو ما چگونه بخوایم تحلیل بکنیم. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از لحاظ فشارهای اقتصادی و وضعیت سیاسی و اجتماعی در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار داره. گاهی اوقات تصمیم هایی که گرفته میشه اثر ناچاری است، وگرنه منطقا نوع تصمیمی که در حال حاضر گرفته شده برای بحث افزایش قیمت حامل های انرژی و مخصوصا بنزین، من فکر میکنم که این آقایون، یعنی تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی، در یک نقطه‌ای قرار داشتن که چاره‌ای جز این نداشتن. ببینید، درسته که آقای خامنه‌ای میاد در تلویزیون یا در سخنرانی‌ها در حضور به قول معروف در اون جمع بسته‌ای که در حضورش هستن ادعا میکنه که همه چیز طبیعی است، اما واقعیت‌ها به گونه دیگری است. مردم به طور کامل و به طور مشخص خودشون احساس میکنن که وضعیت اقتصادی در یک شرایط نابسامانی است و دلیل این هم مشکلاتی است که به خاطر تحریم ها به وجود اومده، یعنی این آقایون چون خودشون رو در موضع تحریم قرار دادن، در حال حاضر چون فروش نفت مهمترین منبع درآمد دولت نفت هستش، این به شدت کاهش پیدا کرده و خب طبیعتاً اینها دارن به آخر سال هم نزدیک میشن. وضعیت کسری بودجه و پیش بینی هایی که نسبت به آینده دارن میکنن اینها رو وادار کرده که در این نقطه این تصمیم رو بگیرن، که خب طبیعتاً این تصمیم به نظر من در شرایط فعلی چون مردم احساس میکنن و قبلا تجربه دارن در زمینه افزایش قیمت سوخت مخصوصا بنزین وقتی 3 برابر میشه، میشه گفت چندین برابر وضعیت اقتصادی مردم، شاید 3 یا 4 برابر وضعیت اقتصادی مردم بدتر خواهد شد و این باعث شده که خب این نقطه در واقع فشار و تحمل به جایی برسه که مردم دیگه تحمل نکنن و این اعتراضات رو داشته باشن، که خب اعتراضاتیست کاملا به حق، اما خب جمهوری اسلامی یا مسئولین متاسفانه این نوع اعتراضات رو اساسا به رسمیت نمیشناسن، چون با واقعیت‌های صحنه سیاست در امر بین المللی و حتی در مسائل داخلی به نظر من بیگانه هستند.
با رضا حقیقت نژاد همکارم در استودیو همراه میشم. رضا، واقعا این اتفاقی که از دیروز آغاز شده و امروز زبانش به خیلی از شهرها و استانهای مختلف کشور به سرعت هم کشیده شد، حتی فراتر از پیشبینی خیلی از تحلیلگرانی که در داخل و خارج از کشور هستند، این رو واقعا چقدر میشه دست بیگانه به قول آقای محمد جعفر منتظری، دادستان کل، یا آقای حسام الدین آشنا، یا ادبیاتی که رادیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز تماما در پیش گرفته، چقدر اینو میشه واقعا متأثر از اخلالگران یا دست خارجی یا رسانه‌های خارجی دونست و چقدر خودجوشه با توجه به تجربه پیشین؟
من این نکته بگم در مورد اون سوال اولی که از خانم بغرات پرسیدید که اظهارات آقای منتظری و آقای آشنا، این از یه نظر جالب توجه این که صبح که شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه تشکیل داد، ابراز رضایت کردن از نحوه اجراش و از وزیر کشور هم تشکر کردن. اون تشکر از وزیر کشور معنادار بود، چون وزیر کشور کسی است که با نیروی انتظامی در ارتباطه، یک نوعی می‌خواستن پیام من بدن الان مسئولیت کنترل امنیت با نیروی انتظامی هست و راضی هستیم و مشکلی وجود نداره. یعنی صبح راضی بودن، ولی بلافاصله اومدن تهدید کردن، اول یه مقام قضایی و یک مقام دولتی. این تهدید نشون میده که اون رضایتشون یک رضایت مصنوعی بوده و نگرانی هاشون بیشتر شده و به همین خاطر زبان تهدیدشون باز شده. ولی این یه رویه سابقه، هرگاه که در جمهوری اسلامی از توضیح یک رویدادی باز میمونه، مثلا مثل قتل‌های زنجیره‌ای که توسط خود وزارت اطلاعات انجام شده، یا یک رویدادی رو نمیتونه کنترل بکنه و رو به گسترش، مثلا مثل حوادث دیماه سال 96، اینها رو سریع پای عامل خارجی رو به میان میکشونه. کما اینکه ما الان میبینیم تمام این رویدادی که اتفاق افتاده در طول این یک سال مردم باش درگیر بودن، اردیبهشت بار گفتن اصلا میخوایم اجراش بکنیم، شهریور گفتن که تصمیم گرفتن ولی جزئیاتش رو اعلام نکردن. شاید حدود 7-8 ماه داشتن مردم رو تست می‌کردن و این فرآیند کاملا داخلی بوده. تصمیم گیرنده، عواملش، اجرا کننده، مصرف کننده، همه چیز در داخل کشور هست و واکنش هم کاملا در داخل کشور. و خیلی از شعارهایی که ما داریم می‌بینیم شعارهایی هستش که حتی گاهی متناسب با مردم مثلا اون منطقه داده میشه، متناسب با ادبیات اون منطقه هستش. همین امروز با کلمات بنزین مثلا شعار ساخته شده و در مورد مثلا علیه فلسطین میخوان شعار بدن، اون شعاری که دارن با کلمه بنزین میسازن نسبت به سال 88 یا 96 کاملا متفاوته. بنابراین همه چیز خودجوش و داخلیه، ولی جمهوری اسلامی و مقاماتش چون ناتوانن از توجیه و توضیح این وضعیت، سری سعی میکنن که یک کسی رو در بیرون پیدا بکنن که یه وقتی برادرزاده صدام بود، حالا باید ببینیم که این دفعه کی پیدا میشه.
خانم بغرات، این نوع شورش ها و اعتراضات جمعی در ایران خب بار اول نیست که داره رخ میده، الان چند سال ایران گرفتار این موضوع هست. واقعا نقطه آغازی هم بر این موضوع نمیشه همین چند سال اخیر رو دونست، از خیلی وقت پیش، از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اولین شورش های خیابانی در ایران به این شکل آغاز شد و هر بار شکل کاملتری به خودش گرفته تا این چند سال اخیر و این بار آخر که طبقات اجتماعی مختلفی هم میبینیم درش حضور دارن، برخلاف آنچه که در سال دیماه 96 گفته شد طبقات فرودست فقط نیستن، طبقات متوسط اجتماعی هم هستن در شهرهای مختلف. ظرفیت این حرکت اجتماعی در وضعیت فعلی رو شما تا چه حد میبینید در حال حاضر؟
ببینید، جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ایدئولوژیک و مذهبی و قرون وسطایی یک نظام بیدانش و ناتوان هست. از همان اول هم با مقاومت به هر حال اقلیتی از جامعه روبرو شد که خودشون رو با اون همسو نمیدیدن. هرچه که گذشت و اون مسائل حاشیه‌ای مثل جنگ و تثبیت جمهوری اسلامی به کنار رفت، ناتوانی اینها بیشتر معلوم شد. نه تنها فقط ناتوانی، گاهی بعضی رژیم‌ها ناتوانن ولی شاید دست کم تخریب هم نکنن. اینها نه تنها ناتوانن بلکه هر کاری که میکنن به تخریب منجر میشه. مسلم هست که چنین نظامی به هر حال روزی با مقاومت گسترده روبرو میشه و از اونجایی که تمام راه‌های کارشناسی رو در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه اقتصاد که بسیار در جهان امروز اهمیت داره بسته، بنابراین نمیتونه با اون ناتوانی‌های خودش و با اون فضای بسته ایدئولوژیک خودش به خواست‌های امروزی جامعه جوان ایران جواب بده. من راستش جنبش‌های اجتماعی در ایران رو که قطعاً به نتیجه خواهد رسید به یک دوران بارداری تشبیه میکنم. شما اگر نگاه بکنید این دوران هرچه که میگذره به اون دورانی که ساعتی که باید این جامعه چیز نوینی رو به دنیا بیاره بیشتر نزدیک میشه. جریان 88 اگر بخوایم که فقط از این یک دهه اخیر استفاده بکنیم، جریان 88، جریان 96 و جریان الان دو سال بعد از 96 وقتی که نگاه میکنیم مثل این میمونه که جامعه به اون دوران نوزایی خودش نزدیک میشه و این دردها شدیدتر میشه، فاصله بین دردها کمتر میشه و بالاخره این جامعه میتونه یک چیز نوینی به دنیا بیاره. جمهوری اسلامی تنها نیرویی که داره نیروی سرکوب و تفرقه است. اینکه میان از وزارت کشور تشکر میکنند و یا نیروهای انتظامی و گارد ضد شورش رو اونجور به جان مردم میندازند، آیا این آسونتر هست یا اینکه برگردن نگاه بکنن که مثلا این اعتراض مردم رو چطوری به شکل منطقی میتونن جواب بدن؟ چون از این یکی بر نمیان، بنابراین روی سرکوب حساب میکنن. قاسم سلیمانیشون رو هم به عراق فرستادن تا اونجا توصیه بکنه که ما سرکوب کردیم و موندیم، شما هم سرکوب کنید و بمانید. الان هم به نظر من جمهوری اسلامی سرکوب خواهد کرد، اما جلوی این جنبش رو نمیشه گرفت. شما یا باید بتونید به مطالبات اولیه مردم جواب بدید یا باید کنار بروید. ببینید، نظام هایی هستن که ممکنه آزادی به آدم ها ندن ولی دست کم امنیت و رفاهشون رو تأمین بکنن. جمهوری اسلامی نه امنیت داره، خودش عامل ناامنی است، نه رفاه آورده، فقط تخریب آورده و آزادی هم که اصلا حرفی ازش نمیشه زد. این چنین نظامی در جهان امروز اصلا نمیتونه بیش از این پایدار بمونه.
آقای توفیقی، آقای حسام الدین آشنا با زبان تحقیر صحبت میکنه وقتی میگه شب دراز است و قلندر بیدار. در واقع به یک صدایی است از بالای حاکمیت که اعتراض ها رو داره از یک موضع کاملا متفاوتی با زمینه واقعیش میبینه. گمان شما درباره این حرکت اجتماعی فعلی چیست؟ آیا ادبیات شب دراز است و قلندر بیدار توان برخورد با آنچه که الان داره در خیابان های مختلف شهرهای ایران رخ میده که اصلا معلوم نیست آیا همین تا فردا ادامه پیدا کنه یا یک هفته یا ده روز یا بیشتر یا به کجا برسه؟ به هر حال حرکت‌های اجتماعی است، نمیشه پیش بینی کرد خیلی، ولی به هر حال ماهیت این نوع برخورد با اون موضوع رو چطور میبینید؟ ظرفیت این حرکت اجتماعی چگونه است؟ آیا این پاسخی برای آقای امثال صحبت‌های آقای آشنا در این اعتراضات شما میبینید؟
ببینید، در مورد ظرفیت حرکت‌های اجتماعی، خب در مورد مخصوصا در جامعه‌ای مثل ایران که یک جامعه بسته است و امکان بررسی‌های میدانی و نظرسنجی‌های دقیق توسط مراجعی بی‌طرف وجود نداره خیلی سخته. اما ببینید نوع واکنش بلافاصله بعد از این افزایش قیمت، این خودش نشان دهنده وجود پتانسیل در جامعه هستش. نشان می‌دهد که جامعه به دلیل فشارهایی که به اون وارد شده از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت آماده واکنش هستش نسبت به تصمیم گیری های غلطی که مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با مدیریت جامعه می گیرن. اینجاست که به صورت غیر مستقیم میشه فهمید که ظرفیت این جنبش یک ظرفیت واقعی و یک ظرفیت بزرگی هستش. و اما خب این که ما بخوایم از الان بگیم که آینده مثلا این حرکت یا آینده این اعتراضات چه خواهد شد، خب عملا کار سختی است. اما از طرفی هم این صحبتایی که شما به نقل از آقای آشنا یا دیگر مسئولین جمهوری اسلامی به کار میبرن این نوع ادبیات، اتفاقا ناشی از ترسشون نسبت به ظرفیت های واقعی چنین جنبش هایی. چرا؟ چون اونها از طریق سیستم های امنیتی و منابعی که در دستشون دارن میتونن بسنجن که وضعیت جامعه الان در چه حالتی قرار گرفته. این اتفاقا نشانه ترس اونهاست و این هم باز خودش میتونه نشان دهنده ظرفیت بالای این اعتراضات باشه. البته در کل در جمهوری اسلامی لفظ‌سازی کردن، بازی با کلمات، با ابهام صحبت کردن امر تازه‌ای نیست و این هم فقط آقای آشنا نیست. مثلا شما نگاه کنید همین امروز آقای روحانی یک جمله‌ای به کار برده که واقعا خنده‌داره، گفته که این افزایش قیمت بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است. خب ببینید این به نوعی واقعا به نظر من نوعی به مسخره گرفتن واقعیت هایی که در جامعه وجود داره. بله در یک جامعه نرمال باید توزیع ثروت اینها درست انجام بشه، یا مثلا فرض فرمایید یارانه ها توزیع درستی داشته باشه، اما وقتی که شما در سیستم جمهوری اسلامی هنوز نمیتوانید از یک وضعیت اقتصادی برخوردار باشید که اقشار آسیب پذیر و طبقات مختلف جامعه از یک عدالت و از یک وضعیت مناسب برخوردار باشند و تجربه های قبلی هم وجود داره، وقتی قیمت حامل های سوق افزایش پیدا میکنه، اولین گروهی که تحت فشار قرار میگیرند مستضعفین و افراد در واقع پایین جامعه هستند. این نوع صحبت ها به نظر من نوعی ریشخند کردن مردم هستش و نشانه عدم شناخت از جامعه.
بسیار خب، با رضا حقیقت نژاد همکارم در استودیوی خبر همراه میشیم. رضا، در بخشی از صحبتات تاکید داشتی که شعارهایی که داده شده در این روزها شعارهای متفاوتی هستند نسبت به گذشته و این نشانه خودجوش بودن شعارها نسبت به مسئله ای است که دربارش داره اعتراض میشه. از طرفی آیه توفیقی میگن ظرفیت این حرکت اجتماعی یک ظرفیت واقعی است و بسیار گسترده است. به من بگو چه تفاوتی بین این حرکت اجتماعی امروز میبینی با موارد پیشینی که خیلی هم فاصله ازش نداریم؟
خیر، چند نکته میتونم بگم. یک نکته این بود که در روز تعطیل ساعت 12 شب هم اومدن اعلام کردن که از غافلگیرانه هم بود که یک جوری مدیریت بکنن، ولی روز بعدش دیدیم که مردم خودشون رسانه خودشون شدن، با کمک شبکه‌های اجتماعی تونستن این اعتراض رو بحث بدن، همدیگه رو خبر بدن و دعوت کنن. این یک ظرفیت رو به رشدی در سال 96 دیده بودیم، الان این سریعتر شده. نکته دوم که برای من جالب بود این اعتراض‌های آلترناتیو بود که شاید متأثر از رویدادهای مثل فرانسه یا لبنان یا عراق بود. مثلا اینکه یه ماشین کامیون خاک تو وسط جاده خالی می‌کردن، راه رو می‌بستن، یا اصلا وسط خیابون نشسته بودن تخت نرد بازی می‌کردن. این نوع اعتراض آلترناتیو هم قبلا نداشتیم، الان یه شکل دیگه ای از اعتراضات رو هم داریم. یه نکته دیگه هم این که مردم دیگه رو دعوت می‌کردن که از خونه‌تون بیان بیرون، از ماشینتون پیاده بشید و دیگران رو با صدای بلند دعوت می‌کردن. این رو قبلا در اعتراضات ما کمتر می‌دیدیم. شاید الان ما رو دقیق نشد داد، ولی من بر حسب همین چیزای مشاهده‌ای که کردم اون میزان اماکن عمومی که دارن بهشون حمله میکنن یا آتش میزنن، حوزه علمی فرمانداری و بانک تعدادش خیلی زیاده و این نشون میده که یه خود خشم مردم هم زیاد هست و این واکنش رو دارن خیلی قوی نشون میدن نسبت به اون چیزی که برشون رخ داده. و شاید در بعضی از ویدیوها ما میدیدیم، البته در سال 96 هم اینو دیده بودیم، که مردم شجاعانه تر مواجهه دارن با ماموران انتظامی و درگیر میشن. در بعضی جاها میدیدیم که کاملا میرفتن سینه سپر میکردن در مقابل ماموران و حراسی نداشتن از اینکه بهشون حمله بشه. این نوع این شجاعت و این خشم و این اطلاع رسانی همگانی و این دعوت و به این اشتراک گذاشتن این درگیری ها رو ما حتی نسبت به سال 96 در این یکی دو روز میبینیم که روند رو به رشدی داره.
خانم بغرات، ما شاهد بودیم که نه فقط مجمع تشخیص مصلحت نظام که با اطلاعیه‌ای گفت که در واقع یه جور تبری جست از آنچه که افزایش قیمت‌ها بود و همینطور بعضی از نمایندگان تهران که موضع گرفتن نسبت به این مسئله، اما برخی از روحانیون شیعه هم از جمله آیت الله علوی گرگانی مرجع تقلید شیعه از دولت خواست که تا دیر نشده در تصمیمش تجدید نظر بکنه. یکی از علمای شیعه هم باز همینطور. این ماجرا به چه معناست؟ آیا فکر میکنید که در این حال، من این رو هم بگم، مجلس ظاهرا خبری آمده که قرار یک مصوبه دو فوریتی رو تصویب بکنه برای لغو افزایش بنزین. سوال اول اینه که آیا این امکان وجود داره که این قانون برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی یک بر اثر اعتراضات اجتماعی یک قانونی رو که تصویب کردن ازش برگردن، و اگر این اتفاق بیفته به گمان شما چه تبعات سیاسی خواهد داشت یا اجتماعی خواهد داشت، چه پیام مستطری خواهد داشت برای نظام، برای مردم؟
بله، من دو نکته رو در این رابطه میتونم مطرح بکنم. یکی این که اولا توجه داشته باشیم که این تصمیم توسط سران سه قوه خودشون هم اعلام کردن گرفته شده. سران سه قوه یعنی هم اصولگرا، هم اصلاح طلب، هم اعتدالی، هم تندرو، هم میانه رو، اگر که این اسامی اصلا در مورد اینها صدق بکنه. و اینها بدون تردید دو نهاد به اصطلاح انتخابی مجلس و دولت و اون نهاد انتصابی که انتصاب مستقیم خود علی خامنه ای هست، بدون تردید، بدون تایید خود خامنه ای این تصمیم گرفته نشده. به خصوص اینکه خامنه ای در سالهای اخیر چندین بار به موضوع بنزین و اینکه مصرف زیاده و قیمتش پایینه اشاره کرده بود. منتها در تمام این مدتی که نمیتونستن این رو پیش ببرن، از یک طرف چون هنوز کفگیرشون به تایید نخورده بود و از طرف دیگه میدونستن بنزین و مسئله انرژی بسیار حساس است، و این تصمیم رو از روی ناچاری و از اینکه در بنبست هستن گرفتن. نباید فکر کرد حکومت‌هایی در چنین شرایط بحرانی الزاماً تصمیماتشون عاقلانه و خردمندانه است، به خصوص جمهوری اسلامی که از هیچ کدوم از این دو بوی نبرده. در مورد اینکه آیا ممکنه عقب نشینی بکنن، ممکنه، ما نمیدونیم، ممکنه عقب نشینی بکنن، ولی به نظر من جمهوری اسلامی تا حالا سیاست‌هاش رو روی این پیش برده که سفت و سخت بیسته، چون تجربه کرده که اگر عقب نشینی بکنه یک گام، باید دو سه گام دیگه عقب‌تر بره، و مردم و جامعه تجربه می‌کنن که با اعتراضاتشون میتونن حکومت رو به عقب برونن. در مورد علما و آخونده و اینا که میان حرف میزنن، راستش خود اون جمهوری اسلامی که اولا از خود قماش همینها ساخته شده و در رابطه با جامعه برای اینها اصلا تره خورد نمی کنه. اگر ابراز نگرانی می کنن، در واقع نگرانیشون به خاطر نظام هست. باید منتظر موند و دید که این موضوع از طرف اعتراضات مردم به کجا میرسه، آیا خواهند ماند در خیابان ها، و اینکه جمهوری اسلامی کدوم رو ترجیح میده، عقب نشینی و یا سرکوب تمام عیار.
آقای توفیقی، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه اگر به ما بگید که شما چه پیش بینی دارید نسبت به موضوع، و اگر که عقب نشینی رخ بده چه تبعاتی خواهد داشت، اگر این اتفاق نیفته به چه سمتی خواهیم رفت؟
ببینید، پیش بینی من این هستش که به نوعی اینها در حال تعامل هستن. این سران جمهوری اسلامی همیشه تصمیمات رو که میگیرن، مثلا الان ممکنه آقای خامنه‌ای در جریان بوده باشه، اما خب تصمیم به عهده این سران سه قوه گذاشته شده که اگر واکنش های مردم افزایش پیدا بکنه و عمق این اعتراضات بیشتر بشه، خب ممکنه حتی آقای خامنه‌ای هم وسط بیاد بگه نه فعلا دست نگه دارین، یا مثلا مجلس یه مصوبه‌ای بگذرونه. و در این حال مردم هم به نظر من فقط بحث بنزین نیست. ببینید مردم دچار فشار در ابعاد مختلف هستند. میشه گفت مردم دنبال یک بهانه میگردند برای بیان اعتراضاتشون، برای اینکه نارضایتی خودشون رو از نحوه مدیریت مسئولین جمهوری اسلامی نشان بدن. به نظر من اینها در تعامل با همدیگر هستند، گرچه وضعیت منطقه هم نشان داده که ناآرامی و اعتراضات کل منطقه رو در بر گرفته و خب ایران هم نمیتواند به نظر من از این موضوع خودش رو در امان نگه داره، مخصوصا در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز در اوج ناکارآمدی خودش قرار داره.
سپاسگزارم. رضا،
سال 86 که درگیری شد سر افزایش قیمت بنزین، آقای خامنه‌ای اومد دفاع کرد از تصمیم آقای احمدی‌نژاد، گفت شجاعانه است و اونجا حمایت کرد، ولی الان تا کنون خودش رو کاملا کنار کشیده. بیشتر ما نمایندگان مجلس می‌بینیم که دخالت کردن. آقای زلنوری که در واقع طیف مخالف دولت در مجلس رو رهبری می‌کنه، صبح گفت ما یک طرد فوریتی می‌دیم که در فردا در مجلس که این رو لغو کنیم. آقای صادقی هم که در واقع موافق محمود صادقی در توییترش خبر داده که فراکسیون امید هم مصوب کرده که فردا تر لغو این مصوبه رو ارائه بدن. بنابراین الان یه پتانسیل موافق و مخالف دولت، اینا همه با هم میگن که مخالف چنین تصمیمی هستن. اگر که دستور ولایی نرسه امشب یا فردا صبح مجلس، باید انتظار داشته باشیم که فردا این در تصمیم در مجلس گرفته بشه و از جانب مجلس اقدام بشه. ولی جلسه امروز سران قوا نشون میداد که اونا تا یه حدودی مصمم هستن و میخوان این راه رو ادامه بدن.
بسیار خوب، اگر اینو ادامه ندن و واقعا عقب نشینی بکنن، پیام هست.
در واقع میشه گفتش در یکی از مهمترین تصمیم‌های اصلاحیشون شکست خوردند در زمینه سوخت. این تصمیم خیلی میگه به عنوان یک جراحی سخت اقتصادی ازش یاد گرفتن. این کار رو اگر نتونن بکنن، نشون میده که الان مشکلات اقتصادی مهمتری که در سال آینده دارن به این سادگی نمیتونن حل بکنن. هم پیام بسیار بدی از سوی برای دولت روحانی خواهد بود، هم برای مجموعه نظام.
سپاسگزارم از هر سه مهمان. الهی بغرات، روزنامه‌نگار کیهان لندن از برلین آلمان، آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از پاریس، که هر دو از طریق خط تلفن با ما همراه بودند، و همکارم رضا حقیقت‌نژاد در رادیو فردا که در استودیوی خبر در کنار من بود.